آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 10 شب به وقت افغانستان. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز 3 می سال 2016 برابر است با روز جهانی آزادی مطبوعات و برنامه خبری این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
فنلاند پیشنهاد پناهجویان افغانهای نیازمند را میپذیرد. ملل متحد تلاش دارد آتش بس سوریه را در مسیر درست قرار دهد و یک سرباز آمریکایی در عراق کشته شد.
بر علاوه خبرها و گزارش های این برنامه، کشمکش ها راجع به تغییر مسیر انتقال برق در افغانستان و خشکسالی در یک از کشورهای آفریقایی که بیشتر کودکان را متاثر کرده است، دو گزارش است که به سمع شما می رسانیم. امید که رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. تفصیل خبرها را هاشم عبیبزاده به توجه می رساند.
معاون وزیر داخلی فنلند امروز در کابل گفت که کشورش تلاش دارد نیازمندترین ها را از میان 7000 افغان بپذیرد که در آن کشور درخواست پناهندگی داده است. پاروی نرگ، معاون وزارت داخلی فنلند امروز در کابل گفت که درخواست های پناهندگی افغان ها در فنلند به صورت جداگانه بررسی می شود و این روند الا ماه اگست سال روان به پایان خواهد رسید. این مقام فنلندی در جریان ملاقات با وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در رابطه با موجودیت یک تفاهم نامه دو جانبه در مورد داوطلبانه بازگشت افغان و وضعیت آنها در فنلند صحبت کرد و مسوده آن را نیز به وزارت مهاجرین افغانستان تحویل داد. امروز روز جهانی آزادی مطبوعات است و از این روز در افغانستان نیز بزرگ داشت به عمل آمد. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، امروز در مراسم گرامی داشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در کابل در اشاره به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که این کشور در سال 2012 در رده 122 قرار داشت و اکنون در رده 120 قرار گرفته است که این خود گویای بهبود وضعیت آزادی بیان است. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان گفت که حمایت دولت این کشور از رسانه‌ها بیشتر از این خواهد بود و به زودی یک کمیسیون حل اختلافات کاری رسانه‌ای نیز ایجاد می‌گردد. آقای جهانی همچنان افزود که آزادی بیان با قیمت خون خبرنگاران در افغانستان به میان آمده است و در جریان 1.5 دهه گذشته 62 خبرنگار افغان و خارجی در این کشور کشته شده‌اند. در این حال لطف‌الله نجفی‌زاده، مسئول ترو نیوز، برنده جایزه جهانی قهرمان اطلاع رسانی شد که از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به 4 خبرنگار از سراسر جهان داده شد. آقای نجفی شام گذشته این جایزه را از سوی شهردار پاریس دریافت کرد. ایالات متحده نیز از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال بزرگ داشت به عمل آورد که به زندان افکندن ها نقض حقوق بشر خبرنگاران را در محراق توجه قرار داد. نقض حقوق خبرنگاران شامل سانسورها، حملات، تهدیدات و سرکوبگری های آنها به دلیل گزارش دهی آنان است. ایالات متحده در روز آزادی مطبوعات زندانی بودن یک خبرنگار را برجسته ساخت که از سال 1999 تا اکنون در ازبکستان زندانی است. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان قضیه مدیر مسئول یک نشریه سودانی را برجسته ساخت که به دلیل انتقاد بر پالیسی رسمی آن کشور توقیف شده است. 25 سال پس از آن که جهان آزادی اطلاعات را من حیث یکی از حقوق بنیادی بشر پذیرفت، وضعیت خبرنگار و خبرنگاری در کشورهای متعدد هنوز هم بهبود نیافته است. ملل متحد می خواهد که آتش بس دو ماهه را در سوریه یک بار دیگر در مسیر درست قرار دهد. استیفن دبستورا، نماینده ویژه ملل متحد در سوریه، در حال این مطلب را اظهار داشت که با سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ملاقات کرد. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار.
وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو و ملل متحد برای تقویت آتش بس کار میکنند. در این حال، وزارت خارجه روسیه از تماس تلفنی روز گذشته آقای لاوروف با جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، خبر داد. در این تماس، هر دو جانب از طرفین درگیر خواستند تا آتش بس را رعایت کنند. این در حال است که حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و شورشیان همدیگر را به تخطی از آتش بس متهم می کنند. منابع خبری از مقام‌های آمریکایی بدون ذکر نام نقل کردند که گفتند ایالات متحده ایجاد ساحات مسئول را بررسی می‌کند که از آن برای غیر نظامیان و اعضای میانه‌رو مخالفان من حیث پناهگاه امن استفاده شود.
ادامه اخبار. وزیر دفاع ایالات متحده امروز گفت که یک سرباز آمریکایی در عراق کشته شد. اشتن کارتر افزود که این سرباز در جریان محاربه در نزدیکی شهر اربیل جان باخت. با وجود آن که در مورد این واقعه معلومات بیشتر ارائه نشده است، اما منابع خبری آمریکایی از مقامات نظامی این کشور نقل کرده که گفتند این سرباز من حیث مشاور نیروهای پیشمرگه کردی ایفای وظیفه میکرد و پس از نفوذ جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در خط مقدم نیروهای کردی به ضربه گلوله کشته شد. یک گروه که خود را مربوط گروه تندرو دولت اسلامی میخواند ادعا کرده است که به معلومات وزارت دفاع بریتانیا دست یافته و تهدید کرده است که معلومات پرسنل نظامی بریتانیایی را نشر خواهد کرد. شرح بیشتر این خبر را نجیبه خلیل تقدیم میکند.
این گروه که خود را فرقه هکینگ یا رخنگر گروه دولت اسلامی مینامد، پیش از این ادعا فهرست بیش از 70 عضو پرسنل نظامی آمریکایی را نیز نشر کرده که قصد کشتن آنان را دارند. گروه هکینگ داعش با نشر یک بیانیه گفته است که گام بعدی آنان فاش ساختن اسرار استخباراتی خواهد بود که از منابع به گفته آنان برادرانشان در وزارت دفاع بریتانیا به دست آوردند. این ادعاها تا حال تایید نشده و مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی نیز از صحبت در این مورد خودداری کردند.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در شرق میانه و آفریقای شمالی در هر سه نفر یکی آن مجبور به رشوه دادن شده است. در این رابطه خبری را از محمد احمدی می‌شنوید.
سازمان بین‌المللی شفافیت با نشر گزارشی گفته است که اکثراً برای استفاده از خدمات عامه رشوه پرداخت شده است. بر اساس گزارش این سازمان، مردم بیشتر در محاکم، حوزه‌های پلیس، شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها برای دریافت تذکره و جواز و دسترسی به برق و آب رشوه پرداختند. این گروه ضد فساد مستقر در برلین با 11,000 جوان در 9 کشور مصاحبه کرده و دریافته است که رشوه ستانی در کشورهای مانند مصر، مراکش، سودان، لبنان، الجزایر، تونس، اردن، یمن و قلمروهای فلسطینی شایع شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در بخش گزارش های این بخش، وزارت انرژی و آب و ریاست شرکت برشنا در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل راجع به مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان به رسانه ها معلومات داده گفتند که بر اساس فیصله کابینه حکومت وحدت ملی، مسیر انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ ها تثبیت شده است و با توجه به وضعیت و شرایط امکان تغییر مسیر وجود ندارد. اما مخالفان این فیصله که عمدتاً از نخبگان مناطق مرکزی بودند در یک همایش اعتراضی و نشر اعلامیه مطبوعاتی به این تصمیم حکومت واکنش تند نشان دادند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب بعد از ظهر امروز همراه با مسئولان ارشد شرکت برشنا و وزارت فواید عامه در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافته از تثبیت مسیر انتقال برق وارداتی ترکمنستان به رسانه ها اطلاع داد و گفت که بنابر دلایل کوتاه بودن مسیر سالنگ نسبت به مسیر بامیان و اقتصادی بودن پروژه، مسیر سالنگ انتخاب شده است و تغییر مسیر هم در وضعیت فعلی امکان ندارد.
در کابینه حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته شد که همه مسیر قبلی، یعنی مسیر سالنگ، دوباره تثبیت بشه. در حال حاضر با توجه به وضعیت امکان تغییر مسیر نیست سمت بامیان.
وزیر انرژی آب از سیاسی نبودن این فیصله حکومت دفاع نموده گفت:
بله، این مطمئن بشین که هیچ موضوع سیاسی، هیچ دید سیاسی در این رابطه وجود نداره. وزارت انرژی آب و برشنا صرف وزارت های و ادارات تکنیکی هست.
به قول آقای عثمانی، مسئولیت وزارت انرژی و آب برق‌رسانی است و کارشان تکنیکی و هر فیصله و تصمیمی که مقامات بلند حکومت اتخاذ نماید تابع مقامات بوده، مکلف به تطبیق و اجرای آن دستورها می باشد. اما در واکنش به این تصمیم حکومت شماری از نخبگان مناطق